ملاحظه قوانین، ملاحظه محیط زیست، ملاحظه هیچ یک از اینا نیست.
بله.
در هر حال در سالهای اخیر یه مقداری فشار بر غرب برای کاهش حمایت از اسرائیل حتی از طرف خودشون هم مطرح شده. علت همین که میگه که خب این حمایت بیچون و چرای ما از اسرائیل خودش باعث میشه که یک قیام های علیه اسرائیل اونچنان شدت پیدا بکنه که موجودیت این نظام از بین بره و کل اون اهداف مورد نظر ما از بین بره. یعنی نمیگن که مثلا این کاری که ما داریم میکنیم بد است و خلاف قانون، یعنی احتمالا این شدت حمایت ما موجب کل تهدید منافع ما بشه. این است که بعضی ها میان مثلا یه مقداری حرفای مثلا معتدل تری رو میزنن یا تقاضا میکنن از اسرائیل، ما از اسرائیل تقاضا میکنیم که مثلا نسبت به فلسطینی ها مثلا آرامش بهتری داشته باشه، خیشتندار باشه، ملاحظه بکنه، از این صحبت ها. ولی اسرائیل چون گوشش به این حرفا بده کار نیست مطلقا، و به اصطلاح خودشون هم در حال گسترش نفوذ هستن که البته این نفوذ قبلا هم بوده هستن. تمام قرائن و اسناد و مسائل سری و به کل سری پشت این رفتارها نشون میده که از حدود 60 سال پیش این جریان متحد در منطقه علیه اسلام و مسلمان ها و برای تفاوت ثروت های منطقه طراحی شده. آیزنهاور این مطلب رو گفت به صراحت، گفتش اگر ما از خاورمیانه خارج بشیم دیگه آقای دنیا نخواهیم.
بله.
این هم توجه داشته باشه.
چرا منصوری پرسش
و از کنم یکی از مقامات اروپایی هم اخیراً یه جمله گفت، اینم خیلی معنا داره.
بله بفهم.
گفت اسرائیل آخرین خاکریز اروپا در مقابل جهان اسلام است.
بله.
این جمله رو چون تجزیه تحلیل بکنیم به نظر من خیلی نتیجه گیری میکنه. این اصلا بحث این نیست که بگیم یه دولتی حالا علیه یه دولت دیگه یا یه دولتی در مقابل سازمان ملل یه دولتی، نه اصلا این حرفا نیست. بله.
جناب منصوری، حالا با همین جمله‌ای که شما گفتید و جمله مهمی است و یه جمله دیگری که در بین صحبتاتون بود که گفتید که در واقع غرب تلاش میکنه که اختلاف بین مسلمان‌ها ایجاد بکنه برای اینکه بتونه در واقع حاشیه امن ایجاد بکنه، یه موقع یه چیزی رو نمیدانیم، دست طرف مقابل رو نمیخونیم، یه اتفاق رخ میده، مسلمان‌ها که میدونن که در واقع یکی از اهداف غرب به گفته شما اینه که اختلاف ایجاد بکنن، پس چرا در واقع، چون امروز هم روز همبستگی با ملت فلسطینه، چرا در واقع پس اون همبستگی اتفاق نمیفته؟ یعنی وقتی که میدونیم که قراره که این همبستگی مخدوش بشه، چه در واقع عواملی اون وسط نقش بازی میکنن که این همبستگی به وجود نمیاد؟
سوال جالبیه. به هر حال اینا یه عده‌ای رو به حکومت میرسانند و بعد به اینا میگن برای اینکه حکومت شما بماند باید این کارها رو بکنید، این کارها رو نکنید.
بله.
خیلی جالبه. ترامپ مگر به صراحت نگفت اگر ما یک هفته دست از عربستان برداریم سقوط میکنند؟
بله.
پس عربستان برای اینکه سقوط نکند هر کاری که امریکا لازم باشه انجام میده، یک شمه ماهد از اسرائیل.
پس این همبستگی
ولو علیه مردم باشه، ولو علیه اسلام باشه، ولو علیه انسانیت باشه. بله.
پس با این اوصاف این همبستگی چگونه باید ایجاد بشه؟ به قول شما اگر که در واقع حمایت
دارن بشه از کردن.
بله.
به هر شکلی هست، به هر شکلی هست، با هر متدی، با هر روشی، اوج حالا یه روز داعش درست میکنن، یه روز القاعده درست میکنن، یه روز از کنم که منافقی میمندازن به کلما، یه روز تجزیه طلبی، یه روز اینه، یه روز اونه، دائما هدف اینه.
بله.
این الان مثلا تو همین قضایای اخیر ایران هم یه فتنه های شده که شاید بین ایران و عراق هم مثلا یه فتنه بکنن، خوشبختانه دو طرف فهمیدن و جلوش دارن میگیرن.
بله.
اینه، نا دائما نشستن طراحی میکنن که چگونه این اختلاف هم عمق پیدا بکنه هم ترمیم نشه تا اونا بتونن مسلط بشن. یه جمله تاریخیه که به عنوان یه سیاست ثابت انگلیس شنیده میشد، شاید شما این جمله رو هم شنیدید، تفرقه بیانداز و حکومت کن.
بله دیگه تبدیل به ضرب‌المثل شده دیگه.
این دیگه مثلا یه داستان ثابت داره، کم و بیش بچه مدرسه‌ای ما هم شاید حالا میگوشو خورده.
بله
خیلی خوب با همین سیاست دارن نشون میکنه. حتی تو داخل خود ما شما نگاه بکنید که در حال هر شکلی بتونه بین ما اشکال مختلف، اسمای مختلف، رسمای مختلف بین خود ما تفرقه ایجاد میکنن برای تضعیف ما.
بله
حالا یه دی ساده لوحن، یه دی بی‌سوادن، یه دی سودجوان، یه دی مغرضن، یه دی منافقن، یه دی لجبازن. خب لابلای همه آدما که هدایت شده نیستن دیگه، بالاخره رنگ و رنگ دارن دیگه، درسته؟
بله همینطوره.
خب سوء استفاده، یه دی رو با پول میخرن، یه دی رو با مقام میخرن، یه دی رو با زور میترسونن. رامسفلد وزیر دفاع دوره بوش پسر یه جمله داره، بسیار جمله مهمیه، میگه ما تو دنیا نیاز به دوست نداریم. خیلی جمله عجیبیه.
بله.
تا حالا به این صراحت کسی نگفته بود. میگه ما تو دنیا احتیاج به دوست نداریم. ما اونچنان قدرت نمایی میکنیم که مردم مرعوب بشن و بترسن از قدرت ما، مطیع ما بشن.
بله. درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر جواد منصوری از توضیحات.
در حال اما امام آمد گفت باید مسلمان‌ها هر قیمتی هست از فلسطین حمایت کنن، از ملت فلسطین حمایت کنن. روز قدس بسیار بسیار تعیین کننده بود در تغییر مسیر تاریخ منطقه، تغییر مسیر فلسطین، تغییر مسیر اسرائیل، و این قطعاً و جزماً در ادامه خودش تحولات بسیار بزرگی رو انشاءالله در منطقه رقم خواهد.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما جناب منصوری، با شما خداحافظی میکنم.
موفق باشید. خداحافظ.
روزتون بخیر.
میتوان گذشته را به خدمت حال درآورد، البته اگر بتوانیم خوب یاد بگیریم که تاریخ را و سیره ای برای زندگانی قرار دهیم.
در ره توی وطن بگذرم ز جان و تن، جان فدای نامت سرزمین من، مردمت حماسه ساز، پرچمت در اهتزاز، بر فراز قله ها شاد و سرفراز. در ترانه ها عاشقانه ها نام پاک میهن بر زبان من، سرزمین من، بهترین من، میهن من، ایران آشیان من،
سرزمین من،
سرزمین من، ایران.
عملیات طریق القدس یکی از بزرگترین دستاوردهای تاریخ دفاع مقدسه که با اتحاد و یکپارچگی سپاه پاسداران، ارتش و جهاد سازندگی شکل گرفت و سبب آزادسازی بستان و شکست نیروهای دشمن شد. در زمانی که عملا تحریزی عملیات برای آزادسازی سرزمین‌های غرب سوسنگرد و شهر بستان در اواسط مهر 1360 شروع شد، از عنوان کربلای یک برای این عملیات استفاده شد، اما به محض آغاز اجرای عملیات نام طریق القدس براش انتخاب کردند. با توجه به اینکه در اون روزها دولت عربستان با حضور سران کشورهای مسلمان برای پرداختن به مسئله فلسطین همراه بود و بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران نتیجه عملی این همایش رو حمایت از رژیم اسرائیل و تضعیف عملی فلسطینی ها ارزیابی می کردن، بنابراین نام این عملیات طریق القدس گذاشته شد. اجازه بدید که در این باره با جناب آقای حسین عبدی، یکی از رزمندگان سالهای دفاع مقدس صحبت بکنیم. آقای عبدی به شما سلام می کنم، روزتون بخیر.
سلام علیکم، روز همه شما بخیر. عرض سلام و ادب و احترام دارم به همه شنوندگان عزیز. من
خیلی متشکرم.
خدمت شما.
زنده باشید جناب عبدی. از عملیات طریق القدس با عنوان یکی از بزرگترین دستاوردهای دفاع مقدس یاد میکنن. این دستاوردها چه بود که چنین عنوانی بهش میدن؟
بله، من تبریک میگم خدمت همه عزیزان شنونده و همرزمان و بسیجیان و دلاورمردان ارتش غیور اسلام که در عملیات طریق القدس جهت آزادی بستان و 78 روستای منطقه دشت آزادگان و تنگه مهم و استراتژیک چذابه اقدام کردن. از یک ماه قبل دقیقا 8/8/60 رزمندگان جهت شرکت در این عملیات حضور پیدا کردن و آموزش های بسیار سخت، عبور از باطلاق، نیزار و عبور از منطقه باطلاقی دشت آزادگان مشغول آموزش های بسیار سخت شدن. و در همین طور روزی که 8/9/60 بود، رزمندگان عزیز تیپ امام حسین، تیپ 25 کربلا و گردانهای زرهی و توپخانه و تانک همه آماده شدن جهت اجرای این عملیات در منطقه عمومی بستان، روستای دهکده که آماده شدن و از رودخانه خشکی و از سه محور برای این عملیات و حماسه بزرگ نقش آفرینی کردن. از محور تپه های ماسبادی الله اکبر، از محور جاده بستان الاماره و از محور پل سابله. عملیات شروع شد مثل امشب که شب نهم آذر ماه 60 بود، عملیات با رمز مقدس یا ابا عبدالله الحسین انجام شد.
بله.
و این سه محور به صورت فعال وارد عملیات شدند با رمز مقدس یا ابا عبدالله الحسین. منطقه مهم و استراتژیک تنگه چذابه که یکی از مناطق مهم و محورهای مهم ورود عراق بود به منطقه دشت خوزستان، رزمندگان ما واقعا اینجا ایثارگری کردند، گذشت از خودشون به خرج دادن، با همه مشکلاتی که بود با موفقیت این عملیات رو پشت سر گذاشتن.
بله.
و 78 روستا و شهر مهم بستان تو این عملیات آزاد شد که شهدای بسیار والا مقامی تقدیم شدن، عزیزان بهترین عزیزان ما در این عملیات مجروح شدن.
بله.
سر دادند، مثل شهید بزرگوار علی محمد حسین بگی که به عنوان یکی از شهدای سرجدای تنگه چذابه معروف شده است، و خیلی عظیمی از عزیزان. معجزات خداوند تو این عملیات واقعا جواب داد. یکی
بله.
از معجزات الهی بارش باران رحمت الهی که محور تپه های ماسبادی الله اکبر زیر پای بچه ها سقط شد و بچه ها راحت به خطوط اولیه دشمن رسیدن. اینجا بچه ها این عملیات که به نام طریق القدس بود تو دهنی محکمی زدن رزمندگان ما به رژیم قاتل اسرائیل و اونهایی که حمایت کردن برای ضربه زدن به آرمان فلسطین. بچه ها اینجا عملا حمایت کردن از آرمان فلسطین و در این راه شهدای بسیار زیادی تقدیم شد، رزمندگان عزیزی مجروح شدن. و این عملیات با پشت سر گذاشتن مناطق وسیعی از دشت آزادگان، الحمدلله که به تصرف رزمندگان اسلام اومد و تنگه چذابه که یادآور ابوالفضل ها و شهید حسن شمس عزت هاست که ابوالفضل گونه رفتن آب بیارن برای رزمندگان، اما به وسیله تیربارهای دشمنی که هنوز همین امروز سنگرهای تپه های ماسه بادی الله اکبر رو به تنگه چذابه هنوز هست، اون آثار اون سنگرها این عزیزا زدن.
بله.
به حماسه بزرگ بچه های نیشابور، بچه های فارس، بچه های مشهد توی این تنگه سرآمد هست و زبان زد همه رزمندگان عزیز هست. یاد خاطره همه اون دلاور مردان عزیز گرامی می‌داریم در این عملیات.
بله.
که واقعا حماسه بزرگی آفریدن به نام طریق القدس.
همینطوره. خیلی متشکرم از روایت خوب و حماسی شما جناب آقای عبدی. درود میفرستیم به قول شما به همه کسانی که در این عملیات و در همه سالهای دفاع مقدس و در همه تاریخ ایران حافظ و پشتیبان خاک عزیز ایران بودند، و سپاسگزارم از شما آقای عبدی و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خداوند نگهدار همه.
روزتون بخیر و من هم تحسین میکنم به جناب آقای عبدی و آزادسازی منطقه بستان از خاک عزیز ایران رو بعد از گذشت چند دهه باز هم به همه شما تبریک میگم.
یه دنیا فرقه بین دیدن و شنیدن، برید از اونا بپرسید که شنیده ها رو دیدن، راز سنگرای عشقا باید از ستار پرسید، التهاب تشنه ها رو کی میدونه غیر خوشی، کی میدونه غیر خوشی. پشته ها پر از شبای پشته ها لانه یاشه، باغ گل زخمشه کفته، قنچه ها داغ نهافته، پشته ها پر از شبای پشته ها لانه یاشه، باغ گل زخمشه کفته، قنچه ها صبح سهر لال دون، شب دریا رنگ خون، میگن عاشقی محاله، باشه ما محالو دیدی، خیلی ها میگن خیاله، ولی ما خیالو دیدی. جماعت یه دنیا فرقه بین دیدن و شنیدن، برید از اونا بپرسید که شنیده ها رو دیدن، توی عصر آتش و خون خیلی ها عشق و چشیدن، بعضی هم زرد و فسارده موندن و حسرت کشیدن، موندن و حسرت کشیدن.
وقتتون بخیر. صحبت از حواس آفرینی هموطنانمون در عملیات طریق القدس شد، اما اجازه بدید که به یک حماسه آفرینی دیگر هم اشاره بکنم که میتونم خیلی هاتون به یاد دارید و اون مربوط به 8 آذر سال 1376 که ازش به عنوان حماسه ملبورن یاد میشه و با گل خداداد عزیزی به استرالیا ما موفق شدیم به جام جهانی بریم و همتون میدونید که ایران پر از شور و هیجان شد بعد از گل خداداد عزیزی و گویا که اصلا یک نسیم تازه‌ای بود در جامعه ایران، به شور آمدن، به وجد آمدن ملت ایران و به هر حال روز بسیار خاطر انگیزی بود. دوست داشتم که این خاطره رو زنده بکنیم و آرزو بکنم که امشب هم ملی پوشان ایران عزیزمون موفق باشن و بتونن پیروز از میدان بیرون بیان. با این یادآوری تاریخی بریم به سراغ امروز در تاریخ سرزمین من و به آقای مختاری اصفهانی سلام کنیم. آقای مختاری سلام.
سلام عرض ادب خدمت شما جناب آقای مؤمنی و همچنین شنوندگان محترم سرزمین من، روز روزگارتون بخیر باشه، در خدمت هم.
خیلی متشکرم. وقایع تاریخی روز 8 آذر رو از زبان شما گوش میکنیم.
خواهش میکنم. خدمت هم هستم که اولین مناسبت تاریخی امروز مربوط هست به سال 1285 که با وخامت حال مظفرالدین شاه، محمد علی میرزا ولیعهد و پسرش از تبریز احضار شد که به تهران بیاد. خب مظفرالدین شاه در واقع از لحاظ جسمی بیمار و مریض احوال بود و بخشی از درباریان که با مشروط خواهان همراه بودن از چنین وضعیتی در واقع مطلع بودن، از جمله پزشک مخصوص مظفرالدین شاه لقمان الملک که لقمان ادهم اینها بعدا نام خانوادگیشون شد، اینها بر همین اساس سعی کردن که خیلی سریع فرمان امضای فرمان مشروطیت رو از شاه بگیرن و این نگرانی در بین در واقع نیروهای آزادی خواه وجود داشت که با مرگ مظفرالدین شاه، محمد علی میرزا پسر و ولیعهدش که سابقه خوبی در مخالفت با آزادی خان نداشت به سر کار بیاد و خب میتونست به تأخیر بندازه، همچنانی که بعد از اینکه پادشاه شد مخالفتش با مشروطه نهایت به توپ بستن مجلس شورای ملی منجر شد. محمد علی میرزا در واقع به غیر از اینکه احضار شد خودش هم این شتاب رو داشت که در این زمان خودش رو به تهران برسونه، چون به غیر از مشروطه خواهان که با او چندان سر سازگاری نداشتن و او هم سر سازگاری با اونها نداشت، دو رقیب داشت که شاه سلطنه برادرش و دیگری سالار دوله که اون هم برادر دیگرش بود و اینها هر دو دایه‌دار سلطنت بودن، مخصوصا سالار دوله که بسیار در هوای و سودای تاج و تخت بود و برای رسیدن به این سودا و رویاش هر گاهی با یک در واقع طیف یا فردی متحد می شد و سالیان سال در واقع برای مرکز ایران، حالا چه برادرش محمد علی شاه بود و چه مشروطه خواهان، درد سر درست میکرد و نهایت هم به این آرزوش نرسید. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به 1290 که روسیه به دولت ایران اولتیماتوم داد که بایستی مورگان شوستر مستشار مالی خودش رو اخراج کنه.
بله.
و از این پس دیگه مستشاری، مخصوصا مستشار مالی بدون اجازه روسیه استخدام نکنه. و خب این اولتیماتوم که بعد از این که در واقع مجلس برای توقیف اموال شاه و سلطنه و سالار دوله و محمد علی شاه برادری که علیه مشروطه اقدام کردن مصوبه‌ای داشت و مورگان شوستر به عنوان مستشار مالی اقدام به اجرای این قانون کرد و روسا به بهانه اینکه شاه و سلطنه اموالش در رهن بانک هستش، این اجرای این قانون رو تعدی به خودشون دونستن و به همین اساس از این بهانه که احساس میکردن مورگان شوستر مانعی برای منویات و طمع اونها نسبت به ایران هستش میباشه، به خاطر همین این اولتیماتوم رو صادر کردن. بعد خب بریتانیا هم به اونها پیوست و نهایت دولت ایران پذیرفت اما مجلس نپذیرفت و اختلافی بین دولت مجلس شد و خب میبینیم که مجلس تا حد تعطیلی خودش هم مقاومت کرد و نهایت ناصرالملک قرارگزل و نایب السلطنه احمدشاه قاجار با بستن مجلس این اولتیماتوم رو پذیرفت و مورگان شوستر هم از ایران اخراج شد. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1302 که آیت الله شیخ محمد مهدی خالصی از فقهای عراق مقیم کاظمین بود و توسط دولت ملک فیصل از عراق اخراج شد، در واقع بریتانیایی ها او را از عراق اخراج کرده بودند بعد از اینکه ایشون به یمن و از اونجا به زیارت مکه رفت و وارد ایران شد و از راه جنوب به سمت تهران اومد. برای ورودش در واقع اول قرار بود ایشون وارد تهران بشه، در اون زمان رضا خان سردار سپه رئیس الوزرا بود و این نگرانی وجود داشت که مخالفان سردار سپه از این در واقع اتفاق استفاده و بهره برداری بکنن و تظاهراتی راه بندازن. از همین رو از آیت الله خالصی خواسته شد که وارد تهران نشه و در ری ساکن بشه و خود رضا خان هم به دیدار ایشون رفت. ولی نکته اینجاست که در ورود آیت الله خالصی به شهر ری استقبال با شکوهی از ایشون شد و حتی نیروهای چپ که در اقامت و کسرت اتحادیه کارگری بودن با بیرق و در واقع پلاکارد و اینها اومده بودن و نکته این بود که هم نیروهای مذهبی و هم نیروهای سیاسی غیر مذهبی در این استقبال با شکوه حضور داشتن.
بله.
و همچنین حضور زنان در این استقبال بودش و به نظر میرسه که این پیشبینی رضا خان و همراهان و همکارانش از این که این استقبال میتونه به زنان ها تمام بشه پیشبینی درستی بود. و مناسبت تاریخی بعد مربوط است به سال 1356 که هوشنگ انصاری به ریاست شرکت ملی نفت انتخاب شد. قبل از اون منوچهر اقبال سالیان سال رئیس یا مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران بود. هوشنگ انصاری که نام خانوادگی واقعیش مستمند شیرازی بود، متولد اهواز بود، او سالهای سال با خانواده نمازی در شیراز کارهای تجاری میکرد و در یک برهی در ژاپن به کارهای تجاری مشغول بود که به ایران اومد بعد از اون و از افراد نزدیک به شاه شد. و هوشنگ انصاری در واقع بیش از اینکه دولتمرد باشه یک فرد تاجر و دلال بود و خب ما این رو در سمت‌های مختلف از جمله وزیر دارایی که بود می‌بینیم. با مدیریت و بر شرکت ملی نفت مدیران سابق شرکت در واقع به حاشیه رفتن، کسانی که سالیان سال در شرکت ملی نفت ایران تجربه اندوخته بودند و همچنین قراردادهای کلانی با شرکت‌های آمریکایی بسته شد. در سال 57 که دیگه در واقع با اومدن شاپور بختیار که این ادعا رو داشت که دیگه از نیروهایی که در گذشته در واقع با در نابسامانی و وضعیت بد کشور دخیل و شریک بودن استفاده نخواهد کرد، هوشنگ انصاری هم کنار رفت. ولی خب نکته جالب اینجاست که کسی که جانشین او شد در واقع تناقضی در این شعار بختیار وجود داشت، عبدالله انتظام بود. با اینکه عبدالله انتظام شخصیتی بود که بسیاری از گروه‌های در واقع سیاسی حتی نیروهای اپوزیسیون هم به احترام می‌ذاشت، اما از افرادی بود که بعد از کودتای 28 مرداد در واقع سمت داشت.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای مختاری از شما.
فقط یک یادی از ترور شهید دکتر مجید شهریاری می‌کنم که در سال 1389 این اتفاق رخ داد.
بله، یادشون گرامی و سپاسگزارم از شما، باهاتون خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدار شما.
خب به لحظه های پایانی برنامه رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که پیامک فرستادید. آقای سعید مظفری از قم نوشتن در استان قم بیشتر از آب انبار استفاده می شده و همینطور آقای علی گنجی از روستای مرزبان نوشتن که در روستای سرکهریزا از توابع آزاد شهر استان گلستان دو تا قناته که یکی به نام قنات حاج اکبر و دیگری به نام رضا شورا که خوشبختانه هنوز آب دارن، ولی سالهای دور جهاد کشاورزی رسیدگی کرد و امروز هم فعال و آب داره. خدا رو شکر، امیدوارم که همه جای ایران آباد باشه. سپاسگزارم از شما. امروز در مورد آب صحبت کردیم. با یک بیت از حافظ عزیزمون برنامه امروز رو به پایان میبرم. گرت هواست که با خضر هم نشین باشی، نهان ز چشم سکندر چو آب حیوان باش. سپاسگزارم از همراهیتون. روز بر شما بخیر و خدا حافظ.
شرکت پارس نیکان صنعت خودرو، یکی از بروزترین خطوط تولید انواع قطعات خودرو، مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع خودروسازی کشور، دارای گواهینامه دانش طراحی و سیستم مدیریت کیفیت IATF. پارس نیکان، نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارس نیکان.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
سری سری بچه‌ها، باید زود خودمون رو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا، با تک استارت روشنه. خیالت راحت، سپاهان با